نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز. ممنونم.
در خدمت شما هستیم خانم دکتر.
بله، امروز به اون نقطه خیلی حساس در واقع بحث میرسیم، بخاطر اینکه گفتیم یه میوه‌ای هم هست که علاوه بر اینکه ما اونو کثیر الغذا میدونیم، خیلی شبیه غذای مطلق میدونیم، اما نمیگیم به همه بخورن، چون که خیلی احتیاط لازم داره. احتیاطش هم از این جهته که خرما مخصوص یک مناطق خیلی خاص و ویژه هست. شاید کسانی که با طب اسلامی زیاد سر و کار دارن و توصیه ها و روایات طبی رو زیاد مطالعه میفرمایند، با نظر ما یه مقدار الان مخالفت پیدا بکنن، ولی باز این رو میخوام گوشه ذهنشون داشته باشن که این روایات در چه منطقه ای صادر شده از زبان معصوم. در مناطقی که عربستان منطقه خرماخیز بوده در واقع، و توصیه به خوردن خرما یا بهره گرفتن بیشتر از خرما مربوط به این مناطق است. اتفاقا ما متفق القولیم در این زمینه، میگیم که هر جایی که منطقه خرماخیز هست و افراد عادت به خوردن خرما دارن، میتونن مثل انگور، مثل انجیر، از خرما هم به عنوان میوه‌ای که بسیار شبیه غذاست در غذاهای خودشون استفاده بکنن. اما در مناطقی که این عادت ایجاد نشده و یا این که منطقه اصلا منطقه خرماخیز نیست، باید با احتیاط خرما رو مصرف کرد. اول بذارید مثل همه بحث‌ها بریم سراغ این که خرما چه مزاجی داره و چگونه خوردنش بهتره. در مورد خرما خیلی بحث هست، خیلی در مورد مزاجش بحث هست. همه اولش میگن خب خرما گرمه، اما بدونید ما خرمای سرد هم داریم. خرمایی که توی مراحل مختلف رسیده شدن، بالیده شدن هست، هم طعم مختلف پیدا میکنه، هم شکل مختلف پیدا میکنه و هم نحوه خوردن مختلف پیدا میکنه. ما 7 مرحله داریم توی پخته شدن خرما، یعنی از اون تل یا تلق، بعضی ها میگن صحیحش تل، شکوف خرما که حتی شکل ظاهری خرما رو هنوز پیدا نکرده و یه نحوه خاصی از استفاده داره، چون موضوع بحث ما نیست و کاملا دوایی است، اصلا حالت غذایی نداره، من اینجا ازش بحث نمی‌کنم. مرحله بلح و خلال و بسر و قصب و رطب و اینها رو که بگذرونه، مرحله 7 تازه میرسه به مرحله تمر یا خرما، که ما الان بحثمون رو خرماست، یعنی حتی رو رطب هم نیست. رطب یه مرحله قبل از خرماست و اون اتفاقا یه جورایی اون آسیب رسونیش به بدن ممکنه که در کسانی که عادت ندارن بیشتر نسبت به خرما باشه و رطوبت زائدش یه مقدار بیشتر، غلظتش و گرفتگی مجاری که ایجاد میکنه بیشتر است. اون تمر، اون مرحله آخر که رسید، به شرط اون که تمر متعارفی باشه که الان در واقع داره استفاده میشه، خرمای متعارفی که داره استفاده میشه، باز گروهن مزاج به سمت گرمی و تری هست. اسامی مختلفی هم خرما داره بنا به مناطقی که کشت میشه تو اون مرحله رسیدگی، که اینها بعضیشون در واقع گرمیشون بسیار کم هست، جوری که حتی اصلا اثرات گرمی ازش گرفته نمیشه توی بدن، و بعضیشون بسیار گرمن که خوردنشون میتونه که برانگیزاننده خیلی از بیماری‌های گرم و صفرایی یا دموی باشه. باز هم خیلی ریز نمیشیم رو انواع خرما، میخوایم بیایم روی یه کلیتی در مورد بحث خرما با هم دیگه صحبت بکنیم. غذاییت خرما هم مثل انگور و انجیر خیلی زیاده. خرما رو هم کثیرالغذا میدونیم، خرما رو هم چاق کننده میدونیم، خرما رو هم دارای انرژی بخشی عالی میدونیم، اما مثل انجیر و انگور او رو سریع الانهدار، به قول معروف آسان هضم، آسان خارج شدن از گوارش براش قائل نیستیم. بگیم که خرما با وجود اون که مثل اون دو غذاییت خوبی داره و انرژی خوبی میده، اما غلیظه، یعنی برای هضم ما گرفتاری ایجاد میکنه، مدتی هضم رو به خودش مشغول میکنه و متاسفانه به علت اون حالت غلیظ دیر هضمی که داره، بسیاری از مجاری گذر غذا رو هم دچار گرفتگی میکنه، یعنی هم ایجاد سده در کبد و هم ایجاد سده در طحال از عوارض استمرار برخوردن خرما. باز همینو تاکید میکنم، استمرار برخوردن خرما، یعنی توی مناطق مثل فرضاً شهرهای کویری یا شهرهایی که خیلی در واقع کشت خرما ندارن، پرورش خرما به صورت منطقه‌ای، نه اینکه کسی اومده باشه گلخانه‌ای برای خودش مثلا یه کشت و زرعی به کار انداخته باشه، ندارن، توصیه میکنیم که تو فصول سرد از مقدار کمی از خرما، چند دانه خرما در روز میتونن استفاده کنن.
درسته.
اما اینکه در یک وعده یا در اغلب وعده ها قوت قالب خرما بشه، بیش از اندازه مصرف بشه، به عنوان یک غذای مستقل در بسیار از مواقع استفاده بشه، این رو در این مناطق توصیه نمی کنیم. میتونه دردسرهایی در کبد و تحالشون بدن ایجاد بکنه که پاکسازی اون به مرور زمان مشکل باشه. ما از عوارض خرما باز هم داریم، سردرد داریم از عوارض خرما، زخم‌های دهانی، آفت‌ها و غیره رو داریم، ایجاد بدکار کردن‌های کبد بعد از مصرف طولانی مدت خرما رو داریم، حتی ایجاد سودا به علت حرارت بیش از حدی که خرما ایجاد می‌کنه و سوختن خون به دنبال اون ایجاد میشه و از خرما ممکنه حادث بشه و بهتره که طولانی مدت و به حجم زیاد استفاده نشه.
بسیار عالی، یک فرصت کوتاهی داریم، برمیگردیم مجددا در خدمت شما هستیم.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خانم دکتر، ادامه این مطالب از زبان شما میشنویم.
بله، خرما رو به چه کسایی توصیه بکنیم؟ ما بیشتر دوست داریم سرد مزاج ها بیشتر خرما رو بخورن و در فصول سرد سال بیشتر خرما خورده بشه. به هیچ وجه در فصول گرم سال توصیه به خوردن خرما، خصوصا در مناطقی که عادت به خوردن اون نیست، نمی کنیم و در گرم مزاج ها هم همینطور خیلی توصیه به خوردنش نمی کنیم، مگر در شرایطی که فرد در سرمای زیاد قرار گرفته، بدنش سرد شده، بیماری های سرد پیدا کرده و خصلت گرمیش به نوعی انحراف پیدا کرده، بتونه به عنوان درمان از مصرف خرما استفاده بکنه. بیشتر موافق تر با بدن آن است که فرد سرد مزاج باشه یا اینی که در فصل سرد باشه. باز اون رو هم میگم اکثار و زیاده روی نکنه در خوردنش، ممکنه که عوارضی به خاطر غلظت خرما و ایجاد سوده در مجاری براش ایجاد بشه. نکته دیگری که باز در مورد خرما میخوام بگم اینه که ما اگر گرفتار در واقع عوارض خرما شدیم چه کار کنیم؟ کسانی که گرم مزاج هستن، بنا به اتفاق یا ندانسته عوارض خرما رو مثل بصورات دهانی، زخم‌های دهانی پیدا کردن، سردرد گرفتن و حالت‌های اینطوری، چه کار میتونن بکنن؟ یکی از بهترین کارها قرقره کردن با گلاب یا قرقره کردن با آب سماق یا مخلوطی از گلاب و آب سماق. حلق و دهان رو با شستشو بدن. یکی دیگه از عوارض خرما هم التهاب‌های حلقه. یعنی دیدید بعضی افراد میگن که گلو درد گرفتم گرمی زیاد خوردم. خرما از اون گرمیایی که اتفاقا گلو درد ایجاد میکنه. یعنی همه گلو دردام ویروسی و میکروبی و غیره نیست. فرد ممکن در سر زیاد خوردن خرما یا سایر شیرینی‌ها گلو درد و التهاب حلق و حنجره پیدا کنه. این قرقره کردن با گلاب و آب سماق میتونه اون التهاب رو در اون مقطع برطرف بکنه. حالا اون ماده که وارد بدن شده به مرور این گرمیش رو آزاد میکنه، چه عوارض دیگه‌ای به جا داره، اون جداگانه باید اصلاح بشه. از اصلاح کننده های خوب خوراکی انار این قرقره بود. خوراکیش یکی آب اناره که میتونه اون ضررها رو برطرف بکنه، یکی سکنجبینه که نوشیدنی خنک سکنجبین میتونه مقداری از عوارض خرمای زیادی خوردن و گرم کردنش رو برطرف بکنه، و همچنین بادامه. یعنی استفاده از بادام بعد از اون یا همراه خرما میتونه باز یه سری از عوارض رو برطرف بکنه. به هیچ وجه خوردنش با گردو توصیه نمیشه، عوارضش رو دو چندان میکنه، چون که خود خرما مصدع یا سردرد آوره، به عبارت طب سنتی مصدع بهش گفته میشه، و میتونه بخارات گرمی رو به سمت مغز بفرسته. گردو هم همین خصلت رو داره، میتونه یه سری در واقع بخارات گرم رو به مغز بفرسته. این که عادت هست توی هسته خرما رو در میارن جاش گردو میذارن، این خیلی کار اشتباهیه. یعنی به شدت او رو در واقع گرم، سردرد آور و در واقع ملتهب کننده حلق میکنن. چه بهتر حداقل بادام بذارن به جای در واقع هسته اون، که یه اصلاحی روی مزاج اون انجام شده باشه. این میتونه یه مقدار از اون عوارضش کم بکنه. بخوایم جمع کنیم مطلب رو، خرما ماده غذایی مفیدیه میوه است که به شدت به غذا شبیه، استفاده از اوش از اون در مزاج مناسب و در مقطع زمانی مناسب میتونه مفید واقع بشه، اما احتیاط هایی داره که مثل انجیر و انگور ما خیلی او رو آزاد نمیذاریم. خیلی زیاد استفاده نکنید، در حد چند دانه در فصل های سرد برای گرم مزاج ها و به مقداری کمی بیشتر توی سرد مزاج ها میتونه استفاده بشه. مراقب عوارضش باشید، مصلحه هاش رو خوب یاد بگیره تا بتونید ازش بهره کافی ببرید.
یه سوال تکمیلی هم بکنم برای این قسمت از بحثمون، شاید تو ذهن عزیز شنوندمون بگن خب اون مناطقی که خرماخیز هستش خودش گرم هم هستش، افرادی با مزاج گرم هم دارن، پس چطور خرما هم توصیه میشه؟
این که تو مناطق با در واقع منطقه گرم سیر حتما افراد مزاج گرم دارن که این که اشتباهه، یعنی این طور نیست، هر منطقه از سرسیر و گرم سیر ممکنه افرادی با مزاج گرم یا سرد داشته باشه، اما این که منطقه خودش بلاد گرمه و طول زمان فصول گرمش هم بیشتر از سایر مناطقه و طبع خورما هم گرمه، این برمیگرده به اون عادت که گفتیم، یعنی این افراد از کودکی به خاطر اینکه ماده در دسترسشون برای غذا بیشترین چیز همین ماده بوده، بدنشون عادت کرده که چطور از خورما استفاده بکنه و مشکلات اون رو در بدن حل بکنه. این به خاطر بحث عادته، نه به خاطر مزاج ماده غذایی. اینه که استثناش میکنه، اگر این استثنا نبود به همونها هم میگفتیم که زیادی خورما رو استفاده نکنید. یعنی در ذات خورما این مشکلات هست، مگر بدنی که یاد گرفته باشه به هوشمندیش که از کودکی مشکلات خودش بتونه حل کنه.
بسیار عالی، میریم به بخش سوالات عزیزان شنونده.
سلام علیکم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون. سوالم این بودش که من آفت میزنه دهانم مدت زیادی هم ازش، دارو هم بسیار گیاهی استفاده کردم باید جواب نمیده، مخصوصا نمایی به مزاج و اینا دست داره، من نمیشم اگه توضیح از تهران تماس کنیدم.
خب خانم دکتر خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید این برادرمون رو.
بله، قلاع دهان، بصورات دهان، زخمهای دهان یک فصلی در طب سنتی هستن. در واقع دهان خودش به تنهایی ممکنه یه وقت بیماری پیدا کنه، از اون بیشتر دهان معرف یک سلامتی عمومی بدن هم هست، یعنی کل بخارات بدن و حرارت هایی که از سوخت و ساز مواد زائد و سایر موارد بالا میاد از کل بدن از ناحیه دهان، بینی و سر خودش رو نشون میده. یکی از بازترین مجراها برای خروج اینها مجرای حلق هست که از دهان خودش رو بروز خواهد داد. افرادی که ضعفی در ناحیه بافت دهانشون، مخاط دهانشون پیدا بکنن، خیلی نسبت به این بخاراتی که خارج میشه به واسطه فعل و انفعالات داخل بدن عکس العمل شدیدتری نشان خواهند داد. خب این یعنی چی؟ یعنی اینی که یک سوء مزاجی در کل بدن داریم که داره بیش از اندازه بخارات تولید میکنه، یه سوء مزاجی ممکنه در معده و گوارش داشته باشیم که نمیتونه جلوی خارج شدن بخارات رو از بالا بگیره، مثلا دهانه معده سسته شده و یا سوء مزاج پیدا کرده و به طور طبیعی نمیتونه تخلیه هاش رو انجام بده، و یا اینکه بافت دهان و مخاط دچار مشکلی شده که نسبت به حالات عادی خروج بخارات از بدن هم داره عکس العمل شدید نشون میده. اینکه یک افرادی عادتی زیاد تبخال میزنن، زیاد آفت میزنن و غیر به خاطر اون ضعف است. یعنی فرد میاد، قدم اول باید اصلاح مزاج بشه. اگر سوء مزاج گرم کل بدن پیدا کرده، باید این گرمی کلی بدن اصلاح بشه که بیرون ریختن‌های سطح مخاط دهان کمتر بشه. این قدم اوله. یعنی فرد اگر که ما این شنونده عزیز ما ماده دارویی داخل فضای دهان استفاده کرده، به اسم این که میگن من دارو گیاهی هم استفاده کردم و یه مدت خوب شده و بعد خراب شده، به خاطر اینکه اصل مزاج رو درست نکرده، یعنی داره مدام این بخارات بالا میاد، یا مدتی محکم کرده مخاطش رو بعد دوباره مخاط ضعف از خودش نشون داده. پس قدم اول اصلاح مزاجه. غلبه دم داره، غلبه صفرا داره یا حرارت خالص داره و بقیه مشکلات، این باید توسط متخصص طب سنتی اصلاح و پاکسازی بشه. دوم نکته اینه که گوارش باید اصلاح بشه، یعنی گوارش اگر هضم نامناسبی داره، دهانه معده انقباض نامناسبی بعد از خوردن غذا داره، اون هم باید اصلاح بشه. و بعد مخاط دهان هم باید به صورت موضعی روش کار بشه که ضعف موضعی هم برطرف بشه. گاهی از اوقات این ضعف اونقدر زیاده که با وجود اصلاحات سگانه‌ای که کردیم، فرد همچنان نسبت به سایر افراد همسن هم مقطع خودش بیشتر دچار عارضه میشه، اما حتما شدت و حدت ضایعه گرفته میشه و طول زمان گرفتاری هم، یعنی فاصله های زمانی بیشتر میشه که بعد آزار کمتری ببینه. در مجموع حواسشون به مخاطشون باشه. مثلا چیزهایی که خیلی آزارنده هستن، تندی بیش از حد، ترشی بیش از حد، موادی که مواد نگهدارنده زیاد دارن، موادی که آزارنده هستن در سطح دهان، مثلا حتی ممکنه این ماده آزارنده نان خشک باشه، خراش بده، یک دندان خراب باشه که خراش بده و غیره، هر چیزی که آسیب ایجاد میکنه فیزیکی یا شیمیایی در سطح دهان، باید این جلوگیری بشه، چون هر التهاب اولیه میتونه زمینه بروزش بشه. دوم اینکه باید حتما سیستم گوارششون اصلاح بشه، سیستم مزاجیشون اصلاح بشه و به مرور زمان به بدنشون فرصت بدن تا ضعف منطقه‌ای رو هم برطرف کنه.
این که حالا مقطعی و موضعی بعضی از داروها رو تجویز میکنن برای برطرف شدن آفت دهان، حالا این که ریشه‌ای باید درمان بشه به جای خودش، موضعی و مقطعی چه دارویی رو پیشنهاد میکنن؟ مثلا من خیلی شنیدم رب انار رو داخل دهان بچرخونید برای برطرف شدن آفت دهان مناسب هست.
ببینید مسئله که الان عرض کردم خدمتتون اصلا همینه، فایده ای نداره. یعنی یه وقت قول معروف یکی میاد میگه من امروز میخوام یه کاری انجام بدم، میخوام این مشکلم نباشه، بچه شب اداری داره، امشب مهمونی میخوام بریم، همین امشب شب اداری نداشته باشه، نمیدونم میخوام برم عروسی، میخوام سوراخای سطح پوستم معلوم نباشه، همین الان چیکار کنم؟ که من ببینید اینا یه چیزای مقطعی خیلی گذرات و من اصلا به عنوان درمانی رو قبول ندارم، یه در واقع مصمدی کردن و گذرا رد کردن مشکله. فرق سیستم دانشگاهی و علمی طب سنتی با سیستم در واقع دم دستی همینه که ما اعتقاد داریم، در کتب قدمای ما گفتند که از زیر بنا کار رو درست کنید، هیچ وقت کار رو سطحی و غیر علمی انجام ندید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از راهنماییتون خانم دکتر. انشالله که همیشه ایام هم شما هم دوستان عزیز شنوندمون در سلامتی کامل به سر ببرند. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت های بعدی.
خدا نگهدار.
ممنونم.